بر اینکه در پایان این مسئله اولا دو مطلب را میشه متذکر شد. مطلب اول راجع به آنچه که استفاده میشه از فقه ما به عنوان تقسیم بندی معاملات و عقود از نظر صحت و فساد به تقسیم سگانهی که گذشت و تطبیق این تقسیم با آنچه که اجمالاً در فقه وضعی و فقه حقوق مدنی وضعی آمده. مطلب دومی که در این آخر این بحث قبل از انتقال به اون مسئله ثانیه مناسب با ذکر بشه اینه که تا اینجا این ثابت شد برای اینکه بیع فضولی بدون اذن مالک صحیح نیست، یعنی بدون اجازه مالک بیع فضولی لا یقع صحیحاً، اگر هم بنا صحیح باشه در صورت اجازه صحیحه، اما بدون اجازه یقیناً قدر متحقنه از عدم صحت بیع فضولی است بدون اجازه مالک و اذن لاحقش نه اجازه سابق نه اذن سابقش نه اجازه لاحقش یقع باطلاً جزماً. این دیگه قدر متحقن از بطلان. حالا در این مطلب دوم ممکنه از این کبرای کلی استثناءاتی باشه که اون استثناءات میبایستی مورد توجه قرار بگیره که آیا اینها این استثناءات استثناست واقعا و چگونه شده، چون ما در فقه در بعضی جاها میبینیم برای اینکه بیع فضولی بدون اذن مالک سابقا و بدون اجازه مالک لاحقا یقع صحیح، بیع غیر مالک یقع صحیح. این موارد ره به عنوان استثناء از این قاعده یا ولو استثناء منقطع بایستی بحث کرد توجه داشت. چند مورد رو میشه ذکر کرد. یکی موردی است که مواردی که مال غیر در دست کسی است، حالا امانت یا ودیعه است مثلا گذاشته جایی یا غیر ودیعه، این مال در معرض تلف قرار میگیره، اگر نفروشنش این تلف میشه. اینجا از نظر فقهی فتوا اینه که این آقا میتونه این مال رو بفروشه، این مال را میفروشه برای حفظ مال برای صاحبش، بعد اگر صاحبش آمد راضی هم نبود این بیع صحیحه، اجازه هم نکرد این بیع صحیحه. میشه ازش تعبیر کرد به موارد قاعده احسان، لیس علی المحسنین من سبیل، کسی میخواد منزل کسی داره مثلا ضایع میشه تلف میشه، این اسباب قاعده احسان میاد این مال را حفظش میکنه. حفظ این مال متوقف بر تصرف در این ماله، حالا چه تصرف تکوینی چه تصرف انشائی، بعضی وقتا متوقف بر تصرفات انشائیه که اگر این کار نکنه این مال از دست میره. اینجا تصرف این آقا از نظر فقهی جایزه، با اینکه این فضولیه مالک نیست، اذن از مالک هم نداره، اجازه لاحقا ممکنه نیاد بعد از اون. یکی از موارد بیع وقفه، در جایی که واقف اذن نداده شرط بیع نکرده، اگه واقف شرط بیع کنه که اگر چنان شد بفروشید که هیچ، اونجا لا اشکاله. این یکی از موارد، مواردی که وقف را آقایون قائل به جواز به بیعش میشن، جواز بیع وقت. یکی از مصوقات بیع وقت همین بیفایده و در معرض تلف قرار گرفتن وقفه، اونجا میگن از نظر فقهی که یجوز بیع الوقف. با اینکه واقف اجازه بیع نداده، اذن بیع نداده، وقف کرده، ولی یجوز و جایی که در معرض تلف قرار بگیره، اینی که مالک نیست فضولیه نسبت به این وقف، میتونه این وقف رو بفروشه. یکی از مسوقات بیع وقف در معرض تلف بودن عین موقوف است یا بی فایده شدن عین موقوف است. در اینجا یباع و یستبدل به مثله به ما یکون و قریباً من حضر فقهی، اینم یه نوع شاید باز روحش برگرده به همون قاعده احسان، اینکه در اینجا از برای حفظ این مال جایز میشه فروختن این مال از کسی که نه معزون از مالک نه بعد اجازه ای در کار هست، چون مالک مرده و این وقف کرده بوده رفته. خب بالاخره اجازه هم نداده واقف، چون الوقوف على حسب ما اوقفها اصحابها. یه این چین جایی هم باز ما مواجه با یه بیع فضولی میشیم. از کی اذن داده؟ یعنی شرع مقدس آمده یه بیع فضولی رو جایز کرده. ببینید ما همین رو می‌خوایم بگیم. همون شرع مقدسی که همون شرع مقدسی که آمده گفته بیع بالاخره از ملکیت خارج میشه. ملک اینم نیست. یعنی مال مباح که نیست که هر کسی به تصرف کنه. بالاخره از ملکیت خارج میشه، بی مالک میشه. بله، بی مالک اونجوری هم نیست. بالاخره ملک موقوف علیهمه، ملک جهت یا مربوط به جهتی هست دیگه، محبوس بر جهتی از جهات. مالکیت شخصیت حقیقیش از بمیره، شخصیت حقوقیش باقیه، ملک اون جهت موقوف علیهمه مثلا بازم ملکه. این آقا میاد این کار میکنه با اینکه چیزی نداره، به اصطلاح اذنی نداره از طرف یا مالک در وقفش اگر شرط نکرده باشه. موقوف علیهمه هم که لازم نیست اذن بده، اصلا اذنشون شرط نیست. خلاصه جاهایی هست که برای جهت ضرورتها این بیع غیر مالک و غیر ولی، کسی که ولایت بر بیع نداره، للضروره این یکونو جایزن. این همون شارع هم حکم بکنه به جوازش، بحثم هم در حکم شرعیه. معناش اینه از اون کبرای خودش دست کشیده، استثناء زده. اینکه کسی که ولی نیست حق نداره بفروشه و مالک نیست حق نداره بفروشه مال غیر را بدون اجازه مالک الا حین ضروره، اینجوری میشه. این استثناست در حقیقت از اون کبرا. پس یه استثناء داریم، اینجوری نیست که همه جا کسی که مالک نیست و ولی نیست نمیتونه بفروشه. شارع اینچین حکم کلی غیر مخصصی را نداده، بلکه تخصیص زده، گفته الا للضروره، مثلا الا لقاعده احسان، الا جایی که یستلزم منه تلف المال، اونجا جایزه بفروش. جایی که اضطرار شد، ضرورت شد، پس استثناء شد از اون قاعده. اینجوری نیست که همه جا این به باطله، اینجا شد صحیح. و شاید باز از مثال‌های این همون مسئله صدقه به مجهول مالک باشه که گذشت تو بعضی از روایات، اونم همین جوره. در حقیقت صدقه به شیئی است که مجهول المالکه، حالا این مجهول مالکه یا لقطه، یک سال این چیز کرد ندید صاحبش رو، خب حالا این آقا چیکار کنه این مال را، مخصوصا اگر اون مال در معرض تلف باشه. اونجا دیگه فتاوا روشن‌تره که این میتونه یا خودش برداره علی وجه الزمان، یعنی بگیره از مالک بخره، که این خودش اینو معامله است، مال را مالک بشه و مالک مال مالک ذمه‌اش بشه، این معامله است در حقیقت، یا صدقه بده، هر دوش معامله، تملیکه، یا تملیک به غیر یا تملیک به خودش، با اینکه مالک نیست، از طرف مالک این کارو میکنه. بعدم مالک وقتی میاد مخصوصا اگه خودش برداره حق نداره بگه معامله باطله، من امضا نمیکنم، اجازه نمیکنم، پس تو کار حرام انجام دادی. نه، معامله صحیحه، این مالعی در ذمه این میره، یعنی اون ملک رو اون مالک شد دیگه، جایی که یأکل المال و یضمنه لصاحبه مالک میشه. این جور موارد رو اگر ازش معامله بفهمیم، تملیک و مبادله بفهمیم، که که بعید نیست روایتش داله بر این باشه. اینم باز یک نوع اجازه دادن شارع است یک معامله فضولی را و نفوذ این معامله بر مالکش که نافذ این معامله بر اون مالک حتی اگر اجازه نکنه. چرا؟ چون احسان مثلا، چون در معرض تلف بوده، پس چون ضرورت بوده، جاهایی که ضرورت اقتضا میکنه این را ممکنه این معامله غیر مالک، البته عرض کردم در موارد این قواعدی که حدود این قواعدی که آمده اینجا، نه هر چیزی به ذهن کسی بیاد بگه بیاد بخواد مصلحت اندیشی کنه در مال غیر ورداره هر تصرفی رو بکنه، ضرورت هایی که مشخص شده در این موارد، این قبیل ضرورت ها مصحح معاملات غیر مالک و غیر ولی است. در نه اگه خودش بردار روایت هست و... یا خودش هم میتونه برداره در روایت هست. اگر اجازه نده باز معامله خیلی خب معامله بالاخره صحیحه برای این واقع میشه، برای خودش واقع میشه دیگه، بیشتر درش خلاف قاعده هست که یقع لهذا، پس یقع صحیحا و یقع لهذا یا یقع لصاحبه. اگر هم خودش برداشت که خودش برداشته، اون غیر از حق گرفتن ثمن چیز دیگری نداره، معناش اینه اون معامله صحیح بوده، خودش مالک شده. علی کل تقدیره این روایات دلالت میکنه برای چه صدقه بده، چه خودش مالک بشه، تملیکش برای خودش یا تملیکش برای غیر صحیحه، چه او اجازه بده چه اجازه نده، اجازهش در این قسمت دخیل نیست. چرا؟ ما بدل مالش میتونه بگیره، اون حرف دیگری. پس بنابراین اینجا اصل این تملیک به غیر یا تملیک به خودش، اصل این امضا شد از نظر شارع، یعنی صحیح واقع شد با اینکه این مالک نبود، ولی هم نبود در این مال. چرا؟ للضروره، لین اضطرار، یا لین نکته ای که در باب لغت هست، مثلا خب یک سال هم دیگه این بند خدا فحص کرد دیگه، بیشتر از این باز زحمته، این تا کی مبتلا به این مال دیگری بشه؟ شارع آمده حکم کرده که این دو تا تصرف تو صحیحه، چه صدقه بدی چه خودت مالک بشی، علا وجه زمان و بدلش رو باید به او بدی، ثمنش رو بدی، هم میتونی برای خودت بفروشی که انا اینجوری گفته، هم میتونی از طرف مالک صدقه بدی یا از طرف خودت، و صدقت هم یقعه صحیحن، اونم قبول نکرد باز صدقه تو در سر جای خودشه، تملیکت برای من تصدقت علیه صحیح هست. بنابراین اینا استثنائی میشه از همون کبرای لا یجوز و بیع و غیر المالک یا بیع و فضولیه دیگه، تصرفش فضولیه. این آقا خیلی خوب، این اگر ما استفاده این بکنیم که این به اذن شارع، یعنی شارع اگر اینجوری گفته از طرف من بفروش، این استظهار درسته که این مثل حاکم، جایی که حاکم ولایت داره خودش این کار میکنه، ولی این روایات صدقه این نیست، نمیگه از طرف من که حاکم علال حکامم بفروش، این ظاهر روایت حکم شرعیه، حتی حکم شرعی شد استثناء، اونم حکم شرعیه، بطلان بیع فضولیه بدون اجازه مالک هم حکم شارعه، اون که حکم من نبود اونم حکم شارعه. پس بحث برمیگرده به این که شارع این حکم اولش رو قید زد، گفت بیع و غیر المالک و غیر الولی باطلون الا اذا کان مثلا لضرورتن، الا اذا کان للاحسان، الا اذا کان در این مواردی که ذکر میکنم، این موارد یجوز. پس این اگر حکم شرعی شد، چنانچه روایت بیشتر از این ازش استفاده نمیشه، که این حکم شرعیه، استفاده مفاد روایت نیست که من دارم اعمال ولایت میکنم، نه داره قانون بیان میکنه شارع تو اون روایت، ولایت معناش اینه از طرف ولی وقت باز بفروشه، نه خودش باز وکالت هم بده این ولی، مثل حاکم وقتی میخواد یه جای اعمال ولایت کنه به یکی سر وکیل میکنه، اون میره از طرف حاکم میفروشه، نه از طرف خودش. این روایت باب صدقه و وقف و امثال اینا نیست که شما مردم از طرف من که خدام بفروشید، اینه اینجوری نگفته. پس اینا حکم شرعی است، حکم شارع حکمش جعل کرده، جواز بیع را جعل کرده، چون حاکم جاعل این احکام هم خداست، پس میشه استثناء از اون قاعده، اونم حکم شرعی است. مگه اون کی جعل کرده بود که بیع فضولی صحیح نیست؟ اینم حکم شرعی بود، این حکم شرعی با اون حکم شرعی به مثابه تخصیص و استثناءه. پس آنچه که استفاده میشه این میشه در قوانین شارع اقدس ما که لا یجوز بیع الفضولی الا در این موارد یجوز، به این شکل یجوز. این موارد تعداد میشه. شاید یکی از مواردش هم موارد تقاص باشه. اگر گفتیم در مورد تقاص بشه کسی مال دیگری را برداره برای خودش در جایی که مالی در ذمه او داره نمیده، ممتنعه، این تقاص هم میره چیزی که برمیداره میفروشه یا اون چیزی رو خودش مالک میشه. این هم یکی از موارده. اینجا بازم غیر مالک این، ولی چون یه حقی بر او داره، او این حقش بهش نمیده، ممتنعه، در حدودی که مقاس ثابت بشه جوازش، که البته این درش بحثه، قبلا هم اشاره شد تملک هست بالاخره. این تملک مثلا بیع خصوصیت نداشت، فضولی بر مطلق تملک و تملکات. اینجا این آقا میره مالک میشه این را، به اخذ به قبض مالک میشه، عوض اون مالی که در ذمه مثلا او داره، او مالک او میشه، این مالک این میشه. این را مبادله قهری است، قهرن اینجا انجام میگیره بین اینی که این میگیره تقاص و اونی که او میگیره، به اراده اینم هست باز قبض کنه به نیت تقاص و مقاص. خب حالا اسمش میذاریم تقاص، روحش برمیگرده به یک مبادله ای را قهریه ای بر مالک به اختیار من له الحق علی الممتنع در اون موردی که ثابت بشه. اینم یه نوع در حقیقت تصرف در مال غیره، تملیک و اکل مال غیره و تملک مال غیره بدون اذن مالکش، که شارع باز اجازه داده لنکته المقاصه. موارد بیع رهن، اگر هراین اون کسی که مدیونی که پولی رو گرفته بعد وثیقه ای گذاشته نیورد سر موعد بده، خب من عنده الرهینه، میتونه اون رو بفروشه. مقدار اصلا معنای رهن شاید همین باشه، این وثیقه به درد این بخوره که این بعد بره بفروشه. اونجا هم همینجور. اونجا اگر این را عقد رهن را اگر یکی از آثار خود عقد رهن قرار دادیم، خب چی میشه از که انه خود را اون کسی که رهن کرده و راهن و مرتهن از اول این نتیجه را عقد، این نتیجه را منظور داشتن و در خود عقد رهن انشاء این حق داده شده بوده بود، خارج میشه از اینجا که انه میشه خود مالک اجازه داده که اگر تا اون وقت نیاوردم تو دیگه میتونی بری اینه بفروشی. و باز بعد میگرده به اجازه مالک ولو ضمن عقد رهن، اجازه الزامی که عقد رهن لازمه دیگه از عقود. اما اگر گفتیم نه عقد رهن این درش نیست، این حکم شرعی است، عقد رهن فقط استیساقه، اما دیگه بعد برو بفروش، این دیگه در عقد رهن نخوابیده، این به عنوان وثیقه پیش خودش بذاره. شارع اجازه داده که این آقا بعد از مضی اون مدت بتونه این کارو بکنه برای استحصال حق خودش، دین خودش، مال رو بفروشه و دینش رو برداره. اینم هم میشه شبیه همون باز به فضولی دیگه، یه به فضولی رو شارع در اینجا امضا کرده. اینجور این قبیل موارد در فقه وقتی استقراء بشه، حالا ما استقراء هم نکردیم، آدم استقراء کنه کل ابواب فقهی باب معاملات را، میبینه این قبیل موارد هست که اینها در حقیقت معاملات در اینجا انجام میگیره، صحیح هم هست، نافذ هم هست، با اینکه از طرف مالک نیست، فضولی است این کسی که این کار میکنه، نه مالک هست و نه ولی، نه اذن مالک هست و نه اجازه مالک رو لازم داره. پس یک استثنایی است از اون کبرا که شارعی که اون کبرا رو قرار داده، این استثناءش هم قرار داده. این در فقه وضعی هم این مسئله هست، اون مسئله اول ما نیست که دیروز عرض کردیم، ولی پریروز دیروز که مریض بودیم. چیز این در فقه وضعی این آمده، البته باز به شکل دیگری و به روش مبنای دیگری در فقه وضعی، البته نه کل این استثناءات، اون استثناء اول آمده. بیع مال دیگری در جایی که در معرض خطر است و ضرر است و امثال اینها برای حفظ مال او و برای خاطر او، این را مطرح کردن. حالا بیع یا هر گونه معامله تصرف در مال دیگری و ازش تعبیر کردن به فضاله. اونجا ملتفت شدن اونا که این تصرف غیر مالکه، فضولیه، این گفتن این از فضاله ایست که یک
صحیحاً و نافذ بر مالک. مالک نمیتونه چیز کنه، یعنی ملزم به این که آنچه که انجام داده از تصرفات قبول کنه و آنچه هم که از خسارات واقع شده در راه حفظ مال او هم او ضامنه، بایستی پرداخت. اگر از کیسه خودش هم چیزی خرج کرده باشه باز او باز این زمان رو هم بده. و این ضمن بحث های اون روش خودشون در تقسیم بندی های مباحث حقوقی وارد کردن. اونا یه تقسیم بندی اصلی دارن که کلن حقوق و ملکیت ها، که خود ملکیت هم یکی از حقوقه، از چند چیز میتونه نشأت بگیره و چند اساس داشته باشه. منابع حق چیست؟ در اون تقسیم بندی یکی از منابع حق را اونها قبلا هم اشاره شد، شاید در یه بحثی، پولدار شدن بلا سبب میتونن، منتفع شدن بلا سبب. ایشون میگن نفع بلا سبب و بلا موجب این درست نیست، اثراء بلا سبب. قبلا هم این اسم گفتیم توی یکی از بحثا که کسی بدون سبب نمیشه مالی دارا بشه، بدون هیچ سببی از مال دیگران منتقل به او بشه، این در سبب میخواد. انتقال مال از کسی به دیگری این نیاز به سبب داره. اگه بخوادم پول دار بشه و نفع گیرش بیاد از اموال دیگری، بایستی به اذن و اجازه و رضای مال دیگری باشه، اما بدون رضای او، بدون اذن او، رغم انف او، مال او منتقل بشه به این نمیشه. اینه بهش میگن یک قاعده اونها پیش خودشون. از مصادیق اون قاعده بحث فضاله رو آوردن در اون بحث. وقتی منابع حق را ذکر میکنن یکیش این قرار میدن، بعد میگن اگر کسی فضالتن خدمتی کرد به دیگری برای حفظ مال او، نه مجانا. اینجا اگر بگیم این آقا ضامن نیست و این خسارت از کیسه او رفته، این اثراء بلا سبب شده. اون آقا پولدار شده از خدمت این بنده خدایی که حفظ کرده مال او ره، بدونه که این دلش بخواد او پولدار بشه، برای مال او فقط این کار کرده، نه برای اینکه مجانا پولش بده به او. اینجا این اثراء بلا سبب لازم میاد، پولدار شدن بدون منشأ میشه. و لذا چون اثراء بلا سبب درست نیست، این آقا ضامن تمام اون خسارت هایی که این کسی که این مال رو حفظ کرده برش متحمل شده، تمام خسارت هاشو بده، هرچی خرج کرده، هرچی اجرت داده برای حفظ مالش، هرچی تمام اینها رو بازده. اونجا به مناسبت اون منبع از منابع حق میان بحث از فضولی، و اونم نه اون فضولی که ما بحث میگیریم، از خصوص این قسم از فضولی. فضولی ها اضرار، اسراء، اثراء با سه ته سه نقطه. اثراء به معنای ثروت، ثروت نمیگیم، ثروت دار شدن بدون سبب صحیح نیست. از مال دیگران کسی ثروتمند بشه بدون اینکه خود او به عقدی، به معاملهی، به چیزی منتقل کرده باشه بید. اونجا به این مناسبت بحث میکنن از این فلاله. و این را ضمن علت اینکه این ملزم است بپردازه کل خسارات را و اون معاملات صحیحه و همه خسارات را بپردازه، اینجا چیزی قرار میدن اونجا. حالا اون روش بحث اونهاست، ولی با روش بحث ما عرض کردیم خیلی مقید به اون تقسیم بندی اونا نمیشه شد، چون اونا برای خودشون مبانی دیگه ای دارن، اون مبانی قابل بحث و قابل نقد و قابل اشکال از نظر فقه ما. این نمیشه ما اینجا بیاریم بگیم این کبرایی که گفته شد که بیع مال دیگری جائز نیست مگر به اذن اون مالک یا اجازه بعدش، الا در مواردی. وقتی موارد فقهی رو بیاریم استقصا کنیم، یکی موارد قاعده احسان، جایی که از باب احسان و حفظ مال دیگری مجبور بشه کسی بفروشه مال دیگری را تا تلف نشه، در معرض تلفه، چیزایی که نمیتونه بمونه، قابل موندن نیست، فاسد میشه بین یوم و یوم، یوم یا در معرض خطری است، این برای حفظ او این کار رو بکنه، اینجا این معامله صحیح. اگر از قاعده احسان این صحت این معامله رو در اینجور جاها کشف کرد، یعنی ثابت کردیم که نیاز داره به بحث در اون قاعده و بحث در این موارد از نظر فقهی. یکی موارد بیع وقف، یکی موارد تصدق یا تملک مال، لقطه، مال مجهول المالک و لغته، اینا همه مواردی است که در حقیقت درش بیع غیر مالک یا تملک غیر مالک، یکی موارد مقاصه و شاید موارد دیگر هم باشه. انسان بره در باب ابواب مختلف فقهی یه تأملی بکنه، مواردی هست که با اینکه مالک نیست، مأذون از مالک هم نیست، اجازه هم بعد لازم نداره، معاملاتی که انجام میده تملیک تملک یا برای خودش یا برای غیر خودش، این تملیک و تملک عقدون بیعون معاملتون، شارع حکم به صحتش کرده و ظاهر اون ادله حکم به صحت هم اینه که از این باب نیست که بشه ولایت داده، گفته تو ولی میشی، این یه معونه زائده. ابتداعا گفته اینجا چون ضرورت هست این بیع غیر فضولی که گفتیم نافذ نیست الا اینجا نافذه، مشرع او دیگه، او مشرع عدم صحت بیع فضولی است، همونی که عدم صحتش رو جعل میکنه در یه جای صحتش رو جعل میکنه، لمصلحتن ولو مصلحت ضرورت، مصلحت عدم اتلاف، عدم اسراف، عدم مشقت، هر نکته از این نکات، و ظاهر اون عدلم اینه در اینجور موارد، مصلحت این که اون حق من خورده، من مقاصدتا حق میارم، این مالک میشم از اموال او. پس بنابراین یه استثناء هم داره این کلیه بطلان بیع فضولی بدون اذن مالک و بدون اجازه مالک، اینجور نیست که فقها اینه مسلم گرفتن و هیچ استثنایی هم درش قائل نشد، رفتن رو مسائل دیگه، مسئله ثانیه و ثالثه مسائل اجازه است دیگه، رفتن رو بحث اجازه و احکام اجازه و انواع اجازه. همینی که بدون اجازه است و بدون اجازه مسلم باطله، این هم باز استثناء برداره، بایستی اون موارد را انسان از این کبرا استثناء کنه، چون در حقیقت اون موارد استثناء است، اما در ادله اون موارد یک جعل ولایتی یا فروختن از طرف خدایی که ولی کل اشیاء نمیبینیم. ابتداعا میگه جایز این بفروشه، فروختن میگه نافذه، تصرف را میگه نافذه، نه اینکه میگه تو ولایت داری که این کارو بکنی یا من از طرف من وکیلی که این کارو بکنی، که اینها خروج موضوعی وقت بشه، استثناء بشه، منقطع، هنشین یه ولایتی اینجا جعل شده، اینجوری نیست و خلاف ظاهر. ابتداعا شارع برای ضرورت بیع فضولی را در جایی که ضروری است جایز کرده، جایی که ضرورت هایی از این قبیل هست، این سبب تنفیذ بیع فضولی شده، ظاهر اون ادله اینه، استثنای این کبراست که این کبرا هم مثل همون استثناء جعل شرعی است، بطلان جعل شرعی است، یعنی عدم ترتیب اثر از شارعه، اونجا هم ترتیب اثر هم جعل شرعی است. و اینکه ما بیاییم اونها رو برگردونیم به اینکه ولایتی داده شده یا وکالتی از ولی مطلق داده شده که خدا باشه، اینا همه نیازی بهش نیست اولا، و ثانیا خلاف ظاهر اون ادله اینه که ابتداعا این معامله صحیحه، جعل صحت شده، همون جاعلی که جعل بطلان میکنه و عدم صحت، همون میتونه جعل صحت کنه در یه جا، مثل اینکه بگه بیع الفضولی باطل الا هنا، صحیح هم ما میگیم اینجا لابد ولایت داده، نه چرا لابد، این لابد ولایت داده از کجا، به چه دلیل، همونی که میگه صحیح هم میتونه باطل هم میتونه بگه صحیح هم، اثر بار بشه دیگه. پس بنابراین این کبرایی که در کلمات فقها ها مسلم آمده و غیر مستثنا آمده، هیچ استثنایی در نظرشون هست که نیست از این کبرا، اینطوری نیست، این موارد ممکنه همش یا بعضیاش اقلا استثنای این کبرا باشه. اینم مطلب دومیست که در ذیل این بحث خوب بود بشه متعرض می شدن آقایون که متعرض نشدن.